ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. هیئتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو با مقامات ایرانی به تهران می رود. نبردها در اطراف شهر کوبانی شدت یافته است. و جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به یک پژوهشگر آمریکایی انگلیسی و یک زوج نروژی تعلق گرفت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. هیئتی از مسئولان و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه دوشنبه برای گفتگو درباره مسائل فنی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به تهران می‌رود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این هیئت از روز سه‌شنبه مذاکرات خود را با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران آغاز می‌کند. در جدیدترین گزارش آژانس تایید شده که ایران به 3 مورد از اقدامات توافق شده عمل کرده، اما به سوال‌های مربوط به احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است. ایران میگوید این سوال‌ها و ادعاها بدون سند و مدرک است. هفته گذشته رضا نجفی نماینده ایران در آژانس انتشار خبر سفر هیئت آژانس به تهران پیش از اعلام رسمی آن را فاش کردن اطلاعات طبقه بندی شده در آژانس خوانده و آن را تایید نگرانی ایران درباره وجود جاسوس در آژانس دانسته بود. خبرگزاری رویترز جمعه گذشته به نقل از دیپلمات‌ها در آژانس خبر سفر هیئت را به تهران گزارش داده بود. با وجود مقاومت کردها و ادامه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی، گروه خلافت اسلامی به این شهر نزدیک شده است. برخی منابع محلی گفتند نیروهای داعش به 1 کیلومتری این شهر رسیده و تپه مشرف‌بنان را نیز به کنترل خود درآورده است. همچنین گزارش شده که یک زن کرد در نزدیک کوبانی با منفجر کردن خود در میان نیروهای داعش تلفاتی به آنها وارد کرده. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که این خبر را منتشر کرده، جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. و جایزه نوبل پزشکی به یک دانشمند آمریکایی انگلیسی و یک زوج نروژی تعلق گرفت. انستیتوی نوبل امروز دوشنبه اعلام کرد که جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به جان اوکیف، پزشک آمریکایی انگلیسی و خانم می بریت موزر و همسر او ادوارد موزر از نروژ تعلق گرفته که همگی متخصص اعصاب و روان هستند. جایزه 1,100,000 دلاری نوبل به خاطر کشف سلول‌هایی در مغز به این دانشمندان داده شده که کار مکان سنجی و موقعی یابی را انجام می‌دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان گفت در درگیری روز یک شنبه میان حزب الله لبنان و جبهه النصره در شرق لبنان، 10 تن از اعضای حزب الله کشته شدند. قبلا شمار تلفات حزب الله در این درگیری‌ها 2 نفر اعلام شده بود. اعضای جبهه النصره نزدیک به القاعده روز یک شنبه به چندین قرارگاه حزب الله در مرز سوریه و لبنان حمله کردند. گزارش‌های قبلی حاکی از کشته شدن 16 نفر از افراد جبهه النصره و 2 تن از افراد حزب الله در این نبردها بود. گزارش رویترز تعداد 10 کشته بیشترین تلفاتی است که تا به حال در عملیاتی واحد به حزب الله وارد شده است. بنابر نتایج غیر رسمی انتخابات ریاست جمهوری برزیل، دلما روسف رئیس جمهور فعلی این کشور به اتفاق رقیبش آسیو نوس به دور دوم راه یافتند. تاکنون حدود 99% آرا شمرده شده است که بر پایه آن خانم روسف با کسب حدود 42% و آقای نوس با کسب 34% آرا به دور دوم راه یافتند. دور دوم انتخابات قرار است 26 اکتبر 20 روز دیگر برگزار شود. و آخرین خبر این که وزارت دارایی بریتانیا نام بابک زنجانی و چند شرکت ایرانی را از فهرست تحریم‌هایش خارج کرد. در اطلاعیه وزارت دارایی بریتانیا آمده است که این تصمیم در پی صدور حکم دادگاه عمومی اروپا در ماه‌های خرداد و تیر گذشته گرفته شده است. با پایان خبرهای این ساعت نوبت می‌رسد به قسمت دیگری از برنامه قربانیان 88، کاری از مسیح علی‌نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
بزرگراه محمد علی جناح و ضلع شمالی میدان آزادی مملو از جمعیت است. امروز 25 خرداد است، تنها چند روز بعد از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و بزرگترین راهپیمایی اعتراضی کسانی که به خیابان آمدند و فریاد اعتراض سر می‌دهند. مردم در برابر خود در همان ضلع شمالی میدان آزادی نیروهای بسیجی پایگاه گردان 117 عاشورا را می‌بینند که از بالای پشت بام و پنجره‌های ساختمان به روی آنان آتش گشودند. احسان مهرابی خبرنگاری است که آن روز در میان جمعیت بود و سپس بازداشت شد. او پس از آزادی در شرح آن روز میگوید که هر کسی با دیدن ناآرامی‌های مقابل پایگاه بسیج در روز 25 خرداد میدانست که ممکن است این راهپیمایی چندین کشته و زخمی به جای گذارد.
از ظهر همون روز وقتی مردم در کنار پایگاه بسیج رد می‌شدند و به یه نوعی اعتراض می‌کردند، میشد خشم و عصبانیت را دید در رفتار بسیجیانی که بر روی پایگاه‌ها ایستاده بودند. و از همون موقع من یه تماسی که یکی از نمایندگان مجلس با من داشت سوال میکرد که وضعیت به چیه، من گفتم این منطقه‌ای که نزدیک پایگاه بسیج هست به نوعی میشه گفت فضا متشنجه و احساس میشه که ممکنه به اطراف درگیری بکشه.
نیروهای شبه نظامی موسوم به لباس شخصی، بسیجی‌ها با لباس یک دست، نیروهای ضد شورش نیروی انتظامی، گروهایی هستند که در میان معترضان در خیابان حضور دارند و خواستار پراکنده و ساکت شدن جمعیت معترض هستند. پدر احمد نعیم‌آبادی، جوانی که در همین روز کشته شد، میگوید که هم از بالای پشت بام پایگاه بسیج و هم از میان مردم به جمعیت شلیک شده است.
یعنی کسی وسط جمعیت از این تفنگ‌های شکاری ظاهراً لوله کوتاه دستشون دادن و اینا رو، این بچه‌ها رو از تو جمعیت زدن. ما گفتیم از بسیج شکایت داریم، از اون پایگاه شکایت داریم. اون بعد که گفتن که ساچمه‌ایه، گفتن خب اینو ما نمیدونم باید از کجا سوال بکنیم که این اسلحه مربوط به کدوم سازمانه. گفتن خب معلومه مربوط به کدوم سازمانه. مربوط به یه سازمانی هستش که به افراد غیر رسمی خودش رو و رسمی خودش رو مسلح کرده به این اسلحه که جوانای مردم رو بیان توی جمعیت شناسایی کنن و بزنن.
جمعیت آرام آرام راهی خانه می شود. در گوشه هایی از خیابان آزادی پیکر زخمی چند شهروند روی زمین افتاده که مردم سعی می کنند آنها را به بیمارستان منتقل کنند. اما در گوشه دیگر یک زن میان سال به همراه دخترش راهی برای فرار می جوید. این زن سرور برومند نام دارد و دخترش فاطمه رجب پور نیز همراه اوست. آن دو مضطرب در میان جمعیت چشم می گردانند تا نقطه امن پیدا کنند. در مقابل چشمهایشان جوانی با لباس سفید نقش زمین می شود و کف سیمانی خیابان پر از خون. او داوود صدری نام دارد. پدر داوود صدری، جوانی که همان روز در همین منطقه کشته شده، روایت می کند که بعد از کشته شدن پسرش جمعی از مردم به سمت او می روند تا کمکش کنند، اما میزان خشونت تا اندازه‌ای بود که جمعی دیگر از مردم برای آن که از تیررس و شلیک نیروهای بسیجی روی پشت بام پایگاه بسیج دور باشند به یک مهد کودک پناه می‌آورند. در میان کسانی که به مهد کودک پناه می‌آورند، مادری 58 ساله به همراه دختر 38 ساله‌اش حضور دارد. او سرور برومند است و دخترش فاطمه رجب‌پور. در کنارشان مردم مشغول مداوای زخمی‌ها هستند. ناگهان موجی از جمعیت به سمت مهد کودکی که در خیابان محمد علی جناح روبروی پایگاه بسیجی قرار دارد می دود. مردم به داخل مهد کودک می روند و در را پشت سرشان می بندند. جمعیت به در تکیه می دهد و یک نفر در میان جمعیت فریاد می زند که هنوز دارند شلیک می کنند. اینجا هم امن نیست. در میان آنها مادر و دختری که نگاه‌هایشان پر از ترس و استراب است به یکدیگر تنگ چسبیدند. هنوز صدای کسی که فریاد می زنند به گوش می آید. دارند شلیک می کنند. از در مهد کودک بیرون نروید. ناگهان در آهنی مهد کودک آوای باران تیرباران می شود. صورت و گلوی مادر و دختر نیز پر از خون. پدر داوود صدری که بعدها خودش برای آن که روایت حاضران این خیابان را از نحوه کشته شدن فرزندش بشنود به محل این مهد کودک رفته چنین میگوید: در سوراخ سوراخ شده این مهد کودک را به سرعت عوض کردند و دیوارها را هم رنگ کردند. پدر داوود صدری میگوید: وقتی ماجرای این مادر و دختر را شنیدم درد پسر خودم یادم رفت. مردمی که در محل حاضر بودند میگویند وقتی تیراندازی قطع شد و خیال همه راحت شد که دیگر صدای شلیک نمی آید، مردم به سمت این مهد کودک می روند. شنیدن صدای ناله ضعیفی که از مهد کودک به گوش می رسید رهگذران را به سمت خود کشاند. صدای ناله مربوط به سرور برومند و دخترش فاطمه رجب پور بود. هنوز نفس می کشند اما خونریزی امانشان را بریده است. مردمی که حالا بالای سر این دو زن زخمی رسیدند به تکاپو افتادند تا آنها را به بیمارستان منتقل کنند، اما این مادر و دختر در میانه راه جانشان را از دست می دهند. یکی از شاهدان که در محل مهد کودک حضور داشت می گوید شلیک گلوله به سمت این مهد کودک آنقدر پیاپی و بی توقف بود که مردم از ترس به خیابانهای اطراف فرار کردند و نتوانستند کنار این مادر و دختری که تیر خورده بودند بمانند و به آنها کمک کنند. برای همین این دو زن زخمی تا زمانی که مردم بعد از پایان شلیک و تیراندازی خودشان را به آنها برسانند دیگر کمرمق و بیجان شدند. نهادهای امنیتی پیکر این مادر و دختر را در قطعه 45 بهشت زهرا دفن می کنند و رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز بارها می‌نویسند که این دو زن بسیجی بودند و به دست معترضان سبز کشته شدند. دستگاه قضایی ایران نیز هیچگاه قاتل سرور برومند و دخترش فاطمه رجب‌پور را معرفی نمی‌کند. پرونده این مادر و دختر نیز مانند پرونده بسیاری دیگر از کشته شدگان سال 88 مخدومه و به بایگانی سپرده شد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.